الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. عزیزان سعی بفرمان که قرآن رو در حینی که بحث میشه رو آیات به آیاتش نگاه بفرمان، حالا یا از خود قرآن یا همون جزواتی که هست، تا انشاءالله به بعد ملکوتی آیات به کمک خود ظاهر آیات و صورت آیات منتقل بشه. بعد از آیه یک سوره مبارکه فاطر که با حمد خدایی که نظام عالم رو تدوین کرد با اون خصوصیات و ملائکی که بحث شد، حالا می فرماد که خب با این مدیریت و این نحوه حضور حق در عالم، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هر چیزی را که خدا بر مردم خواست که بابشو باز کند از سر رحمتش، فلا ممسک لها، هیچ ممسکی در مقابلش نیست که بخواد نگذاره، مانع بشه. چرا؟ به آیه یک رجوع کنید. در آیه یک فرمود عالم با مدیریت حضرت حق تدوین و تدبیر داره میشه، هم فاطر سماوات اول عرض، هم جائل الملائکه است که مدبرات عالمند. پس با این دید و این نحوه حضور حق در عالم، وقتی آدم متوجه این نحوه حضور حق بشه، آیه دوم رو قلبش میشینه، حضرت حق که همینطوری سخن نمیگن که ما بگم دارن ما را نصیحت میکنن، دارن به ما بینش و برنامه میدن. بینش در آیه یک، برنامه در آیه دوی سوره فاطر، که آدم ها اینجور زندگیتون رو برنامه ریزی کنین که حضرت حق برای شما اگه گشایشی رو ایجاد کنه، هیچ کس نمیتونه اون گشایشی که از سر رحمت حق واقع شده است و گشوده شده است ببنده. تعبیر گشایش تعبیر خوبی است، با ما یفتح الله میخونه. حالا اگه عکسش و ما یمسک فلا مرسل له، حالا اون چیزی را که حضرت حق بخوان ندهد، امساش کنه، از سر رحمت و تدبیرش بخوان نده. فلا مرسل له، کسی نیست که اون رو بده. خداوند میخواد یک نوری رو به قلب ما نندازه، هیچ کس دیگه نمیتونه این بصیرت و نور رو به ما بده. خداوند میخواد نوری رو به قلب ما بندازه، هیچ کس نمیتونه این بصیرت و نور رو بگیره. خداوند میخواد گشایشی در زندگی آدم ایجاد کنه، هیچ کس نمیتونه مانع بشه. حضرت حق میخوان که گاهی برای ادب بنده یا دلیل دیگه امساک کند، ندن چیزی را به بنده. هیچ کس نمیتونه یه کاری کنه که بدن. مردم چون اینا نمیدانند یا خسته میکنن خودشون رو یا مغرور میشن. خداوند فعلا به دل بندش انداخته است که این رو بکشوندش به یه بندگی. حالا هرچی تبلیغات منفی بخوان این رو از را بدر کنن، نمیشه. حالا اگه خدا میخواد که نه یه ملت رو امتحان کند که بهشون حالی کند، ببینیم چون که کاری کردیم که نور خدا به قلبتون نمیاد، حالا هرچی هم خداتون یا بقیه تلاش کنه. آیه توسعه دارد، آیه در حد رزق و مال و مقام و کشف و شهود نیست، همش یه قاعده است. قاعده چیست؟ ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. اون چه که حضرت حق بگو شاید از سر رحمتش برا مردم، فلا ممسک لها، هیچگی نمیتونه که تلاش کنه که نشه. خب این واقعیتش یا واقعیت نیست؟ اگه واقعیت هست ببینید چقدر ما بازی شیطان و شیاطین رو میخوریم. خودتون دیدن گاهی خداوند به قلب یه سری جوون رو میندازه که آقا این انقلاب بیش از اینا قیمتیست که تو بخوای واسی نگاهش کنی، زرنگینست که فدایش بشی. بیدارش میکنه قلبش رو، میبینید سر از پا نمیشناسه، میرد با تمام وجودش از این انقلاب دفاع میکنه. یه دیرم محروم میکنه که نه تو پسر فلان آیت الله هم که هستی باش، چون که حالا آیه بعدی میگه چرا؟ لیاقت بیداری تود ندیدیم. میبینی که وامیسی روبروی انقلاب، بابات حکم قتل دمیده. داشتیم توی انقلاب که پدر خود طرف به عنوان قاضی حکم قتل پسرش را داد، آیت الله گیلان. نصیحت ها را کردن آقا، شاید تلاش هم کردن که بچهشون را بیدار کنه، اما آقا آیرم بلد است که انگار خدا نمیخواد بچه درش اون لیاقتی که فدای انقلاب بشه نیست، محرومیتی دارد که مقابل انقلاب وایسته. مسئله را توسعه بدید. خودتون گاهی دل فتوحاتی نداره، هیچ کاری نمیتونی بکنی، باید آماده بشید خدا به لطف و کرمش فتوحاتی انواری بده. درسته که گرچه بهشتش نبکوشش دهن، آنقدر ای دل که توانی بکوش. این نمیخواه بگه که تو تلاش دن نکن، اما میخواه بگه تو رئیس خودت و دنیا نیستی. خیلی غرور بدیه، سخته، اما بالاخره این قرآن ساقا. ما باید خودمونو با معارف قرآن هماهنگ کنیم. قرآن که نمیشه خودشو با ما هماهنگ کنه، نمیشدم که ما یه چیزی به این قرآن تحمیل کنیم. پس اول خوب واردش بشیم. اگه تمام زوایا رو برای ما روشن نکرد، اون وقت حالا بگیم اصلا این مال خدا نیست. اما نمیشه که هی وصل پینش کنیم. اینه دیگه، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. اون چرا که خدا برای مردم از سر رحمت بگشاید، هیچ کس نمیتونه اونو بگیره، نگذارد بشه. و ما یمسکو فلا مرسل له. عکسش، اون چرا که بگیره که نده، هیچ کس نمیتونه یه کاری کنه که اون امساک واقع نشه. خب اینه دیگه. اما خب اونه که برای خودت حل است که آیا خدای حکیم از سر لغو و بازیچگری میده یا میگیره؟ این که مسلمه که این نیست. اما این آیه میخواد یه چیزی بالاتر بگه، بگه آدم ها بیاید با یه همچی آیه این زندگیتون رو درست تحلیل کنیم. گاهی آدم میبینه که عجب، حضرت حق اگر حکمتش اقتضا کنه و ارادش این کار میشه دیگه، خداست داره خدایی میکنه. ما برنامه مون این باید باشه تا خدایی خدا در زندگی ما از سر رحمت جاری بشه. شما میبینید نه دیگه، فتحی را واقع کرد. حالا چه فتح نظامی، چه فتح اقتصادی، چه فتح سیاسی، چه فتح اخلاقی و قلبی، فرق نمی کنه. یه مرتبه شما میبینید یه نوری به جامعه میده، آقا اصلا همه میخوان خوب شن. حالا هرچی تبلیغات آمریکا باشه نمیشه، همه بدشون میاد اصلا از این تبلیغ. یه وقتم که میخوان نه بگیره ببینید که مردم خودشون رو میفهمن بی دینی چه بلای سرشون میاره. میبینید خدا رحمتش ابتدایی است ولی غضبش مجازاتی است. یه قاعده است، سبقت رحمتی غضبی. حضرت حق رحمتش رو نه از سر استحقاق میده، میده ببینه طرف لیاقت حفظش رو داره یا نه، نداش ازش میگیره. بعد که گرفت یه مرتبه روبرو میشه میاد ای وای چه روسیا بود. دیدیم گاهی یه حال خوشی، یه معنویتی، رکوعی، سجدهی، تکلیف انجام دادنی مقید به آداب دین، دانه دانه یه حرام و حلال رو دلتون میخواد رعایت کنی. بعض اینا که الان خیلی هم روبروی انقلاب ایستادن، من در شرح حالشون در زمان نظام شاهنشاهی تو زندان شرح حالشون رو میخوندن، اینقدر آیت میکردن که میگفتن توی پاهاشون پلاستیک میکردن که چون تو زندان رژیم شاه کمونیستان بودند و کمونیستان نجس بودن، یه مرتبه فرش مثلا اون سالن نم نداشته باشه به پای نابشنه که نجس بشه. حالا باشون صحبت میکنه میگه اصلا اسلام چی؟ یه پیغمبری فکر میکرده است، ما پیغمبر ما به مردم یه نصیحت هایی میکرده است، یه آدم ساده خوبی بوده است. دیدنی آدم هایی که گاهی اخلاقا سر و ساده هم، مثلا میاد به یه جوون میبینه میگه جوون سیگار نکش و اینا، سر و ساده، بعدم جوونه تو دلش بهش میخنده میگه پیره مرد، اینا میگن پیغمبری همچه آدم. اینی که دیروز حاضر بوده از کوچکترین مسئله احتیاطی رم رعایت کنه، حالا خدا داره میگه چی؟ میگه ما بهش دادیم لیاقتشو نداشت گرفتی. یادم از توی جلسه همون 7 سال یا 6 سال پیش بود، مقام معظم رهبری این سران سیاسی کشور رو از هر جناح یا با هر گرایش دعوت کرده بودن، با یک فضای خیلی معنوی نصیحت میکردن به اینا. همین آقام که من میگم اونجا بود دیگه، اما چی گوش میدهاد ایشون؟ با یک فوق‌العاده، با یک دلسوزی نابی داشتن به اینا میگفتن که آخه شما حواستون هست که کجای تاریخ زندگی میکنین، در چه شرایطی دارین زندگی میکنین. بعدش هم خود همین آقا گفت که اگر یک نفرم به تنهایی تو این کشور باشه و همه مخالف باشن که با آمریکا ارتباط برقرار کنه، منم. حالا مثل بعد آمریکا و خباست و ظلم و این حرفای هنچه، چرا کسی به اینجا میرسته؟ این آیه میخواه بگه آدم ها، ما از سر رحمت اگه به کسی لطف کردیم ما کردیم، حالا گرفت خوشا به حالش، نگرفت خودمون میگیریم. حالا بعد میرسیم، ما نگو که این دومیشه از کجا میگی. بعدن در آیه 8 این بحث قویاً تکرار میشه، وسط آیه 8 ببینین، فَإِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، هر کسا بخواد هدایت میکنه، هر کسا میخواد گمراه میکنه. ولی بعد دوباره اونجا عرض میکنیم، خب هدایتش افتتاحیست، ابتداییست، اما گمراهیش تنبیهیست. یعنی خدا شروع میکنه آدم ها را نجات بده از منیتشون و فساد اخلاق. حالا اگه نگرفتن میگیره ازشون این لطف. شما میگید ای این که تا دیروز مذهبی بود، خوب بود، دلش نور داشت، چی شد؟ هیچی، نتونست حفظ کنه. حالا وقتی خدا گرفت دیگه، حالا خودش هر کاری بکنه لیاقتش رو نداشت، دوباره برگردد به طرف خدا و بگه توب تو یا الله توبه کردم، اون بحثش جداست. ولی خودش منهای خدا این صفات خوب و این رزق و این امکانات و این عزت و این پیروزی فکر میکنه دست خودش بود. خداگاهی یه شرایطی فراهم میکنه، اگه طرف بدون دست خداست، خب میگه خدای لطف کردی، رب انعمت فضلت، خدایا دادی بیشترش کن، زیادش کن. اما اگه فکر کرد نه خدا چی، خودم زرنگی خودم، میگه خب پس برو خودت، بلعم با اورا را به کجا رسون؟ به عارف سالک پرمعنا. بیچاره فکر کرد خودش اینقدر خوبه، یه مرتبه این میل رو گرفت، میل عبادت رو ازش گرفت. میلش به چی افتاد؟ به دختر مردم، دختر حرام. خیلی هوشیار باشید، این میل های خوبی که در شما هست را باید با لابه و انابه حفظ کنید و تقویت کنید. اگر دیر به جنبین یه مرتبه این ای بابا میل دم گرفت، از قضا نتیجهش چی شد؟ بدترین چیزا را مایل شد، سرگین خر شد انبرش. وقتی میل دم بگیره کسی، میل سر بگذاشت و میل دم گرفت، از قضا سرگین خر شد انبرش. بوی پشگل خره همچی مستش میکرد، کیف میکرد. چرا تو دیگه از امروز به این کیف میکنی؟ بگه دلش رفت جای دیگه. دقت کردید آیه را هی روش فکر کنید. بعد میفرماد اگه آیه دو را بخواید خوب بفهمید، باید آیه یک را تو قلبتون محکم کنید. آقا اینجوریست دنیا، همه چی دست خداست. و هو العزیز الحکیم، زنده باد به قرآن. دقت دقت. و هو العزیز الحکیم، حضرت حق است که خیلی قدرت داره، نفوذ ناپذیر، نافذ، حاکم بی‌رقیب، اما چی؟ حکیم، قادره، قدرت داری که به حساب مدیریت میکنه. نمیخوایم حالا مفصل بحث کنیم، ولی شما فکر کنید تمام مشکلات ما در برنامه ریزی جهانی غفلت از همین مسائل است. وقتی ما متوجه برنامه عزیز حکیمی تو عالم نباشیم، برنامه میریزیم، بعد خراب میشه، دوباره برنامه میریزیم. اصلا نمیایم بدیم دست خدا و زیر فرمان خدا خودمون زندگی کنیم. بحث میبرد. بریم آیه بعد. تا خدا، آقا حضرت حق ما را خوب میشناسه چون ما بنده خودشی، میدونه که اگه این آیه دو را خیلی بحث کنی که خسته میشدی. بنابراین آیه سه را چاشنی آورده است که تقویت کنید که آخه عزیزم، خودت به دور خودت نگاه کن ببین چطوری ما همه کار این. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای آدمها یه خورده نگاه کنین به این نعمتایی که دورتون هست. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا غیر الله مدیریتی میبینین که از طریق این زمین و آسمان دارد رزق به شما میده؟ پس نتیجه چی بگی؟ لا اله الا هو. تمام قلبت رو به همون بده. فانا توفکن، کجا داری میری و کج میکنی زندگی تو رو؟ حالا حوصله کن، آیه سه خیلی عجیبه. انسان ها میدونین که دو نگاه به زندگیشون میکنند. یه نگاه اینی که آرزوهای برآورده نشده شروع میبینه و میبینه خیلی چیز نداره، اینا بهش میگن انسان وهمی. چرا؟ دنبال ابزارهاییست برای رسیدن به ناکجا آبادهای زندگی. این آدم دائما احساس خلع میکنه، احساس نارضایتی میکنه، احساس میکنه خیلی عقبه است و دائما در همین اضطراب به نیستی هایی که هست شدنی نیست فکر میکنه. شیطان هم خب کمک میکنه، چون در قرآن داریم خود شیطان میگه من امنیه میسازم، یعنی آرزو سازی های وهمی. اینا یه نوع آدم هست. این آدم ها اصلا خدا باشون حرف نمیزنید. چرا؟ چون اینا اصلا زمینه بیدار شدن ندارن. یه دی هستن خدا باهشون میشه حرف بزنه، نگاه میکنن به اون اهداف واقعی غیر وهمی و به امکاناتی که در نظام زندگی و جهان حیاتشون خدا برای رسیدن به اون اهداف واقعی فراهم کرد، خدا با اینا حرف داره. میگه یا ایها الناس اذکروا، ای آدما یواش یواش دقت کنید، هوشیار باش، حواست جمع باش، این نعمتهایی که خدا دور زندگیت گذاشته است رو ببین. واقعا این قسمت آیه بیدار کننده است. من نمیدونم اون روزی که این آیه نازل می شده است و مردم اون زمان کنار وجود پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اینا به قلبشون میشسته چقدر از شرمندگی گریه میکردند و شرمسار میشدند. شما نگاه کن، شما یه چیز مقصد اصلی دست دیگه، با عالی ترین وجود به سر بردن. شما رو اگه بهتون بگن اصلا میخوایم آقا یه ساختمان 70 طبقه با 7-8 باغ خیلی بزرگ، استخر و کلفت و نوکر و همسر و اینا بهت بدیم به سر ببر دیگه، چی؟ هیچی دیگه، میخوام همینو بهت بدیم، دراش هم قفل میکنی و همینجا دیگه خوبه، مگه همینه؟ نمیخوام تا آخر عمرت هم بدوی که بیش از این گیرت نمیاد که، به سر ببر. آدم میگه خب بعدش چی؟ مگه اگه خودت میخواستی تلاش کنی به چی میرسیدی؟ به این آدم ها که دارن تو خیابون میدوند که هنوز مثلا عصر جمعه هم کار میکنه که عقب نیفته، اگه بهش یه همچی پیشنهادی ها بکنی، علال قاعده خودش هر چی بدوه تا آخر عمرش هم که بدوه بیش از این که گیرش نمیاد که، خب بگم همینه بهت میدی؟ میگه بعدش چی؟ چرا میگه بعدش چی؟ چون دنبال یه چیزیست غیر این، ولی وهمش فعلا همینا میگه بگیر. اینکه شما میبینید وقتی مثلا طرف میمیره این پولدارای دنیا رو ببینید، این برلوسکونی، خب میگن که مثلا کاخی داره که مثلا کاخای عجیب و غریبی داره که تو عمرش 1 ساعت رفته است توش، ولی هر روزی 700,000 دلار خرج نگهداریش است. نه کاخ خیلی مهم باشه، همینا که خب حالا شما حساب کنید اگه بهش بگن که خب آقای برلوسکونی دیگه میخوای، حتما میخواد، میدونین که سخت داره تلاش میکنه که بیشتر بشه کاخاش. چی میخواد؟ میخواد با عالی ترین کمال به سر ببره، میخواد در حیات کامل باشه، در علم و بقا و آرامش کامل باشه، حتما میخواد. اما چرا اینا رازیش نمی کنه؟ برای اینکه اینا اون نیست که میخواد. ولی چرا ادامه میده؟ فکر میکنه از همین طریق به دست میاره. حالا اگه به یه بچه مسلمون بگن که آدم ساده، به تو نونی که بتونی بندگی خدا رو بکنی، آدم یه ذره به خودش نگاه کنه، راستی من چی کم دارم؟ من برای اینکه این زندگی را با بندگی خدا طی کنم هیچ چی کم ندارم. با کی دارم حرف میزنم؟ با تک تک شما. حساب کنین تو بین شما یه آدم بیکار که خودش بگید، شما خودتون، همه شما که اینجا نشستی، وقتی این قرآن به شما میگه که آدم، ای آدم، حواست هست برای یه زندگی خوب هیچی کم نداری؟ زندگی خوب یعنی چی؟ یعنی این که بتونی در یک ارتباط با کمال مطلق، علیم مطلق، حی مطلق، آرامش مطلق باشی، چی کم داری؟ آدم وقتی دقت نمی خوب راستی چی کم داره؟ دوباره خوب دقت کنیم با آدم هایی که دارن تو ناکجا آباد زندگی میکنن. همه اخبار رو گوش دادین دیگه، اخبار ساعت 7 را. به طرف گفت چند درآمدته؟ گفت 1,000,000. گفت راضی؟ گفت آخه چطور میشه آدم راضی باشه؟ به اون کارمنده گفت که راضی؟ گفت بله، من با قناعت زندگی کردم، راضیم. حتما اون کارمنده 1/5 اینم نداره. اما ببینین ریشه، حالا میام ساده تر. دیشب، دقیقا دیشب، یه آقای اومده بود با بنده صحبت میکرد، گفت چند سال دیپلمم نگرفتیم، بیکارم هستیم، کارم بهمون نمیدن، سنمونم داره میره بالا و نمیدونیم چه کار کنیم. این طرفش رو تحریک شده بود، چون یه چند جا آگهی استخدام جور کرده بود، هی تحریک شده بود اینا، بعد مشکل پیدا کرد یکم. بعد بهش گفتم که خب، بعد میگفت اخویم دو جا کار میکنه، من گاهی شاگرد کار دوم اخویم میشم گاهی. گفتم بهش که خب حالا اینه برای من بگو ببینم که الان برای این که نان بخوری و بندگی کنی مشکل داره؟ گفت نه. گفتم این که اخوید میدوه دنبال زندگی که خدا رو گیر بیاره و تو حاضر یکی از این سجده هاده بدی به تمام زندگی اخوی؟ گفت نه. گفتم خب پس تا حالا خدا مشکلی برات ایجاد کرده توی رزق و آبرو و مسکن؟ گفت نه. گفتم خدا بازنشسته شده؟ گفت نه. گفتم خب ادامه میده، شیطان اومده است داره قلقلک اد میکنه. گفتم نمیگم دنبال کار نرو، اما کار بهونه است که تو وظیفت رو انجام بدی. گیر اومد، چون میگم مثلا اگر کاری اداری باشه بهتر، گفتم شاید بهتر باشه، شایدم بدتر باشه. تو چی میدونی؟ تو بفهم که خدا داره بهت میگه اون شرایطی که برای زندگی خوب فراهم کردم دادم بهت یا ندادم. به اخویش که ایشون شاگرد کار دومشه اگه بپرسی میگه آقا بدبختی کار نمیشه. گفت صبح میره اداره، یه کارمند اداره است، بعد از ظهر یه کار آزاد خوب دارد، من شاگرد کار بعد از ظهرشم و صبح پا بازی میکنه، بعد از ظهر میاد کار میکنه. خب حالا بفرمایید، یقیناً اون دقیقاًم بهش گفتم، گفتم وقت حالا اخوید این کارا را میکنه، میخواد به چی برسه؟ گفت چی میتونه، فقط کار خیلی میکنه. اینو نمیشد ازش آیه را ساده گذاشت، وگرنه بد وقت میشه. میگه آدما، یا ایها الناس اذکروا، یادتونه یا یادتون رفته؟ چی را یادتونست؟ نعمت الله علیکم، این نعمتی که ما بهتون دادیم، این نعمتی که ما برای زندگی شما دادیم نعمتی است که ما برنامه شریختیم حضرت حق. اون نعمتی که داداش تو گفت از خدا نوکر دم هستیم، خودمون برنامه‌مون رو جور میکنیم، صبح تا ظهر کلا سر مردم میذاریم، کار نمیکنیم، بعد از ظهر هم میریم پول در میاریم، پول صبح و بعد از ظهر رو حسابی رو هم میذاریم که چی؟ شما کاری نداشته باش فعلا رو هم میذاریم. دیدین ناکجا آباد همینه میگن دیگه. خب اینا این چون از گفت خدا برنامه تو رو نمیخوام، خودم برنامه میریزم من اندی دیگه. بعد حضرت حق گفت برو بریز. حالا این راضی است یا ناراضی؟ مسلم ناراضی. اما اگه داده بود دست خدا، خدا کارساز ما به فکر کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. تو برنامه نریز، برنامه خدا رو بپذیر. میگه اگه نگاه کنی چشمه دا باز کنی، حضرت حق و مدیریت حضرت الله را تو زندگیت میبینی. برای هم میگه هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض. دلم میخواد خیلی رو این بحث کنم، حوصله میخواد، خیلی حوصله میخواد. باز یه مثال میزنم چاره ای نیست. امام رحمت الله علیه چی کار میکرد؟ امام میبینید امام رحمت الله یادم بیکار بود، کار نمیکرد، یه خود درس میخوندن میرفتن درس میداد، کاری حساب دارم تو زاویه بورس لندن و فعالیت های مثلا دلار و زمین و بخرابه کاری نمیکرد. به دلش هم امن کرد، دلش نماز شب میخواست، دلش قبسات وزلا میردامان خودشون میفرماد میزن دلم گرفت که تابستون بشینم قبسات میردامان در محلات بخونه، خوند. دلشون میخواست این کتابا رو بنویسند اینا. از یه زاویه هیچ کاری نمیکن، خودشون هم قبول نداشت کاری داره میکنه، قبول داشت که دیگه همین است چی کار کنه. ولی شما میبینید از اون زاویه امام خوب زندگیشون، شما مشکل دیدین تو زندگی امام اداره میشه. مثال امام زدم، مثال کل مؤمنین است. واقعا مؤمنین کاری نمی کنند. مثلا این متدعی بازاریه، صبح میره سر کار یه پارچه از این میخره، از به این میفروش، کار که نیست. اینا بهونه است که خدا رزقا میرسونه، خودش هم میدونه که کار نشه. اگه اما بعضی ها که فکر کنن خیلی کار میکنن، شما میبینین خب باید خیلی کار کنن، باید دروغ هم بگید. آقا پدرم در اومد تا تونستم این پارچه رو قالب کنم، آقا این نمیدونم این کالا رو خریدیم خیلی سخت میخوردیم تا تونستیم پخش کنیم. اما این یارو نه دیگه هیچ کاری نمیکنه، پارچه میاد نمیدونم فلان کالا میاد از این ور، یکی میاره یکی میفروشه. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه خود خدا به قلب یه ده هرس میندازه. میان میگن آقا بیا تا حمام، بیا حمام، میریم حمام، با یه هرسی ما را کیسه میکشه، چرکا ما را پاک میکنه، تعجبی. با یه هرسی یکی میاد این تونه حموم را دیده، این تونه قدیما تونه حموم کثیف، هرچه آشغال بود باید میسوزون در این تون تاپا سیاه و کثیف بوده، اون یکی خودش اینجا چرک میکنه، اونم چرک ما رو میکشه، ما مثل ماه میریم همون میام بیرون. چیکار کردیم؟ هیچ. حالا پولش چطوریم؟ چه میدونم، یه جورم پول در اومد دادیم به این دلالک. یعنی اگه بیشین حساب کنیم آدم کاری نمیکنه تو این دنیا. مثلا بنده چه کار میکنم؟ والا هیچ. صبح میریم یه خود حرف میزنیم، اسمش میشه درس دادن، حرف خودمون هم میزنیم. چی؟ ما که حاضر، من یک ثانیه والله العلی العظیم نمیتونم به غیر از اون که حس میکنم حرف خودم از بزنم. اگه میشه که یه حرف بزنم که این خجال شد خودم راضی نشم، که نمیگه مرگ ماست. من اصلا نمیدونم چطوری یارو حاضر است که یه چیزی بگه یارو را راضی کنه که پولش بده. چطوری آدم یکی رو راضی کنه؟ خب من خواهید خودم رو راضی کنم، دل من باید حال بیاد. میخواد دل شما حال بیاد، میخواد نیاد. یعنی بسان واقعا حالا برای شما
حالا شما همدون بلند شین برید از اینجا، خب ما هم نمیایم هفته دیگه، هیچی نمیشه، ما قشنگ میشیم تو خونمون، این همه رام بلند نمیشیم. خب حالا پس من که هیچ کاری نمی بنده کاری نمی کنم اینجا نشستم، سر کلاسم که کاری نمی کنم، شما مثلا یه چیزی می نویسم، کیف می کنم می نویسم، برای دل خودم می نویسم. شما نماز می خونید برای خدا می خونید یا برای اینکه یه خورده دلتون حال بیاد؟ کاری نمی کنید. ما نمی دونیم چی طوری دنیا داره می گرده، با بیکاری ما، با کاری اونایی که هرس دنیا تو قلبشون افتاده و حالا می بینین که حالا بعد اونا فردا بیکار میشه. چرا؟ مثلا این کیسه کشه، باز به قول مولوی میگم دیگه، مثلا اصل میگهد عجب 7-8 نفر رو چرکاشون رو کشیدم 7-8 تا سکه گیرم من. حالا که چی؟ برای هم خود افتخارش نیست که چرکا ما رو کشیده است. مثلا تونتابه هم میگهد آقای صبح تا شب هی آشغال ریختم تو این تن و تون حمام و ما کثیف شدیم ولی مردم رفتن تمیز شدن. مولوی میخواد نتیجه بگیره که مردم اگه گم نشین تو دنیا، میبینین نه شما این دنیا یه حمام است، اهل تقوا میرن حمام دنیا، اهل غیر تقوا میرن چی دلاک حمام دنیا میشن و کیسه کش حمام دنیا. خودتون باید بیدار باشید، خدا برنامه برای شما ریخته است. نگاه کن ببین یا ایها الناس، شاید انشالله آیه را التفات بفرما، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا که دورتونست خوب بگیری. این به معنای تنبلی نیست. من خودم یادم از با عزیزان از کشاورزا یه خوب گاهی میشستیم اختلاف کرد، همه حرفش به من میگفت فلانی من اگه نرم صحرا میمیرم، من اصلا نمیتونم، من میرم صحرا گندم میکارم، کیف میکنم این سنبله ها رو که میبینم، این آب که رد میشه میره پای این مزرعه، حالا بقیه هم میان یه پولی به ما میدم. چون میگو پولم به من ندن من نمیتونم نرم صحرا، من با این صحرا دارم معاشقه میکنم. ببینین اون چه که خداوند، مثال من یه مثالی میزنم باز این روشن بشه. ما گاهی فکر کنیم ما داریم نون میخوریم، در صورت که حواست هست که خدا چون میخواد ما زنده بمانیم، ما را مزده سیر شدن را برامون خوش میکنه، از غذا خوردن لذت میبریم. وقت کی به نتیجه میرسه؟ خدا. خدا میخواست که نسل بشر بمانه، چه کار کرد؟ میل به جنس مخالف تو بشر انداخت. طرف فکر کند که آقا این داره لذت میبره، برای لذت داره کار میکنه. نه، لذت تو انداخت خودش کار خودش رو بکنه، خودش میخواد نسل بمانه، لذت تو ما انداخت که ما غذا بخوریم تا خودش کار خودش رو بکنه. خب حالا اون وسط ما چه کاره میشیم؟ هیچی، ما میتونیم که این جهت لذت را درست کنیم، یعنی به اون چه خدا در اختیار ما گذاشته است قانع بشیم، به حلالمون در لذت جنسی، به حلالمون در رزقمون راز بشیم، بندگی ما تو همین مرزه. اما حالا یکی فکر کنه که مثلا خیلی برنامه دستشه، چی دسته دست؟ آقا من مثلا زحمت کشیدم 4 تا بچه درست کردم. نه آقا، لذتش را بردی، خدا بچه‌هاش را درست کرد. خدا لشکر میخواست که بره جلو صدام واسه، 20 سال قبلش تو زمان شای دیرا نزدیک لذت جنسی درشون ایجاد کرد که این بچه‌هایی که روبروی صدام وامیستد رو فراهم کنه. اینجوری که میخوام اینو عرض کنم که خدا را بیشتر باید ببینیم که داره زندگی ما را میچرخونه، یا خودمونا پول داره پول و برنامش رو میبینه، متدینه خدا رو میبینه. دوباره آیه رو نگاه کنی، خیلی داره میگیره دمونه، ما میخواییم بریم جلو، ولی حس میکنیم آیه ابعادی داره که نمیذاره بریم جلو. یا ایها الناس نگاه کنید، بیدار باشید، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو دور خودتون ببینید، گول نخورید، شما کاری نیستین، شما فقط خوب میتونید بندگی کنید. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا غیر خدا کسی هست که داره از زمین و آسمان رزق شما رو برنامه ریزی میکنه؟ بقیهش پوز بیجاست. خیلی حیف است که این آیه رو متوجه نمیشه، خیلی آیه است. میگه تو ببین تمام زمین آسمون تدوین شده است برای اینکه تو حضور مدیر عالم یعنی حق ببینی و به چه نتیجه برسی. دنبال آیه رو ببین، خیلی دارم، به این برسی که معبود تو حق است، لا اله الا هو. پس تو بیشتر به بندگی حضرت حق فکر کن. این قدر هی داری شلوغش میکنی که زندگی دارم میکنم آقا سختم، اصلا خیلی من تلاش کنم، اگه من نبودم بچه هم میمردند، خودم هم میمردم، اگه من نبودم اصلا دنیا آخر میشد. نه آقا، حضرت حق اگه تو هم نبودی با یه مومنی دیگه برنامشم میریخ، بازار میچرخی، آخرش تو یه کاری میکنی که غرورش بیچارت میکنه. همینجا تو ذهنتون بمونه که این همه این مزاحمت هایی که اهل حرص برا ما فراهم میکنه، اینا همش کاره یا خیلیش برای گول زدن ماست. خیلی خیلی ابزارهای تکنیکی امروز برای این است که زندگی های ما رو پر از مشغله کنن، همش مایحتاج ما نیست. این دانشمند بسیار با سواد انگلیسی به نام شوماخر، من این جمله شو بارها تکرار کردم، یک کتاب خیلی خوبی داره به نام کوچک زیباست. دیدم آقای آوینی رحمت الله علیه هم توی یکی از مقدمات کتاباش نکات خوبی از ایشون آورده است. شوماخر یه جمله خیلی خوبی داره، اقتصاددان انگلیسی هم است، میگه اون چه برای پدران ما در گذشته تجمل بود امروز شده زندگی. خیلی این چیزه که امروز ما جزء زندگی ما نیست، نه تجمل بوده است. تجمل یعنی چه؟ یعنی مزاحم بوده است. آیه آخرش خیلی عالی است، میگه لا اله الا هو، یعنی پس آدم ها قطب قلبتون رو در جهت بندگی حق قرار بدید. فانا توفکن، کجا دارید پرت و پلا میرید؟ تهمت زنانه به خدا غیر خدا رو معبود قرار دادید، چرا همچی میکنید؟ بعد میگه خب میدونم، حالا میگی که خب حالا این آیه 3 رو هم ما بخوایم عمل کنیم، که قبول داره، که حرفمون رو میشنوه، که حاضر است اینجور که این آیه میگه عمل کنیم. میگه قصدش نخور، آیه 4 رو نگاه کن. آیه 4 هم تو میگیم که ذهن آماده باشه، بحث نمی کنیم. و این یکذبوکه فقط کذبت رسلون من قبلک و الالله ترجع الامور، واقعا معجزه است. میگه خب حالا میگن حرفات بی خود است، تو برنامه‌های جهانی را زیر سوال میبری، فعالیت‌های اجتماعی را مختل میکنی، تو آقا تحرک را میگیری، کار را میگیری، نمیدونم مردم را به سادگی و بی تحرکی دعوت میکنی، برو پا به بکاره. میگه پیغمبر این چیز نوظهور نیست که حرفا تو را نمیپذیرن، تا بوده از همین طور بوده. و این یکذبو که اگه رفتین تو خونتون و گفتن بابا برو بکاره، تو با این فکرها که میکنی یا دیگه همه باید برن یه قبر بکنن برن توش، جب میزدن حرفا که درست نمیزدن روشن بشه، تکذیب میکنن. میگه این که جدید نیست، فقط کذبت رسولون من قبله، قبلن هم پیغمبر را جو براشون می ساختن. اما فایده نداره، معجزش قسمت آخر آیه و الالله ترجع الامور. آخرش که چی؟ آخرش کار به خدا برمی گردن. آخرش نظام ارزش گذاری الهی است که انتهای کار است. حالا اینا جو بسازن بگن آقا ایران ما را دعوت کرده است به این که اصلا از فعالیت‌های اجتماعی خودمون را محروم کنیم. حالا آخرش که چی؟ وقتی که روبرو میشن با هزار بحران، آخرش که چی؟ هم در این دنیا آخرش که چی؟ هم در اون دنیا که دنیای اصلی است آخرش که چی؟ آیه عجیبی است. برای اینکه جلسه دیگه حالا روش خیلی نمونیم، یه خورده رو این فکر کنیم که آقا گیرم که خلق را به فریبت فریفتی، با دست انتقام الهی چه میکنی؟ ببینید شما همیشه اینه تو ذهنتون باشید، و الالله ترجع الامور. حالا شما سر کلاس، حالا من معلم دارم با خودم حرف میزنم، اومدی با شارلاتان بازی و هی بچه ها را گول بزنی یا هی یه کاری بکنی که بچه ها تو را قبول کنن به جا حق را، خب حالا آخرش که چی؟ یه معلم میاد مسائل روشن میکنه، بچه ها دو برابر از تو بدشون میاد، هم بی سوادی دا میفهمن هم شارلاتانی دا. اما اگه از قبل گفته بودی بچه ها من بی سوادم، من بلد نیستم، بزنین از روش بخونم و برادون بگم، لاقل میفهمیدن که فقط تو چی هستی؟ بی سوادی، اما صادق. گاهی این مثال توسعه بدین، گاهی شما مثلا تو خونه هاتون ممکنه به عیالاتون دروغ بگی، خب آخرش که چی؟ و الالله ترجع الامور. آخرش کار به خدا ختم میشه، یعنی قیامت یا همین دنیا. آخه همیشه خدا دنیا و قیامت نداره که. هر کس این قسمت آخر آیه را یادش رفت بیچاره میشه. قسمت اول آیه این است که حقا بگو، زیر بارم نرفتن طور نیست، تو حقا بگو، تو حق عمل کن، تو مسیرت مسیر این باشه نظام الهی که برات ساخته از حضرت حق رو وسیله کن، بندگی کن، به انحراف نرو، جو نگیردت. امروز خودتون دیدن مردم ها جو گرفته است. اگه این دوتا آیه را مردم تو زندگیشون بیارن راحت این جو میریزه. آقا فایده نداره، حضرت حق اونقدری که من بتونم لا اله الا هو بگم برا من زندگی فراهم کرده است. من وظایفمو نسبت به محصلم و شما نسبت به کار نمیدونم ارباب رجوع و اون نسبت به اون طرف که میاد ازش کسب کالا بکنه باید انجام بده. نگم گن اگه کسی دو روز کار کنه کارش میشه براش عیش، اون کشاورز و بازاری یا معلم نداره. معلم دیدین معلم میخواد از سر کلاس فرار کنه، بازاری از بازار، کارمنده از اداره، کشاورز از کشاورز. چرا؟ برای اینکه وارونه داره میره، با خدا این زندگی نمی کنه. میفرماد زندگی کن، بعد خدا رو اسب بگی، فعنا توفه کن، جهت منفی و انحرافی نگیر، تکذیب بدن کردن که بکنم، چیز جدیدی نیست. آخرش که چی؟ آخرش این جو میره، و الالله ترجع الامور، جو میره، آخر انتهای هر چیزی روبرو شدن با خداست. صدام با خدا روبرو شد، امامم با خدا روبرو شد. امام در 14 خرداد اون سخنرانیه عجیب و که 15 خرداد کشت و کشتار به جهت گرفتن امام بود در 14 خرداد. چی شد؟ آخرش به کجا ختم شد؟ به خدا. گفت بیا بغلم، گفت با قلبی آرام و ضمیری مطمئن از خدمت شارو هم گفتن بیا برو جهنم. خیلی نگاه روشنی است، چاره ای ندارید عزیزان اگه این آیه رو بذارید کنار، بیچاره میشین. نسأل و که و ندعو که یا الله یا